بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح طیبه شهدا صلواتی مرحمت کنید. ساعتی است که مناسب است هر مقدار صحبتی که در محافل دینی بشود در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، چه این که اوقات شهادتشون و این روزی که گذشت روز شهادت حضرتش، و در ارتباط با وجود مبارکشون هر چه صحبت بشود باز هم اون چه شایسته مقام مولاست انجام نمیگیرد. حالا امشب که معمولا این فاصله بین شبهای احیا، شبهای احیا که می شود، هم ساعت تغییر پیدا میکنه، هم ما قفلت میکنیم که این فاصله یک مقدار زودتر تشکیل میشه جلسه، و هم به طور کلی زمینه شرکت کردن کمتر، ولی در این حال باید ما عرض ادب خودمون رو داشته باشیم. یکی از آیه هایی که در قرآن کریم هست و امتیاز مهمی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون آیه شریف هست، آیه ایست به نام آیه مباهله. همین آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه آل عمران است. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم. این آیه شریفه. داستان مباهله اجمالا اینه: جمعی از نصرانی ها خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و در ارتباط با حضرت عیسی علی نبی جناب آله و علیه السلام بحث شد و بحثی که شد اونها حاضر نبودند قدرت استدلال و منطق وحی را بپذیرند. با وجود مقدس حضرتش مجادله کردند، یک و دو کردند. اون وقت خداوند متعال فرمود پیامبر ما به اینها بگو اگر چنانچه قبول نمی کنید سخن منطقی و مستدل و مستند را مباهله کنید، یعنی زمان معین، مکان معین، جمع معین بر یک دیگر نفرین کنیم. نفرین هر جمعی که مستجاب شد دلیل بر حقانیت او. این رو بهش میگن مباهله. اونها که مدینه رفتن قاعدتا این برخورد داشتن که مسجدیست همین الان هم به همین عنوان مسجد مباهله است. یعنی نقطه معینی که خارج مدینه بوده است در نظر گرفته شد و قرار بر این شد پیامبر ما تو به اینا بگو من پسرهای خودم رو برمی دارم و زنهای خودم و جان خودم را، شماها هم همینطور. فقل تعالوا بیایید ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما پسران خودمون را با خودمون می آوریم، شما هم پسران خودتون را، و نساءنا و نساءکم، ما زنان خودمون را همراه می آوریم، شما هم همینطور، و من پیامبر جان خودم را همراه می آورم و شما هم همینطور. کسی که به منزله جان خودتون هست، عزیز شماست، بیاوریم. موعد معین، زمان معین، مکان معین، اون وقت دعا کنیم، نفرین کنیم بر یک دیگر. هر کدام که نفرینمون مستجاب شد معلوم بشود که به حق قرار بر این شد، اونام قبول کردن. اینو بهش میگن مباهله. جمع شدن، اون وقت چی شد؟ تواریخ نوشتن، تاریخ ها، حدیث ها، که پیامبر گرامی به این صورت حرکت کردن، خودشون هستن. حضرت زهرا علیها السلام و امام حسن و امام حسین که کودکی بودن و حضرت امیرالمؤمنین. بعضی هم اینجور نوشتن: پیامبر اکرم جلو بودن، حضرت زهرا علیها السلام پشت سر پیغمبر اکرم بود، آز تعمیر پشت سر حضرت زهرا بودن، امام حسن امام حسین علیهم السلام هم دو طرف بودن. بعضی استحسانن این مطلب گفتن، یعنی بیبی مستور بودن در سطر این جمع، یعنی محفوف بودن جلوشون پشت سرشون دو طرفشون، خودشون در این بین در این میانه مستور. بالاخره این جمع بودن که آمدن، اونام عزیزان خودشون آوردن، بزرگشون به رفقاش گفت که نگاه کنید پیامبر کیا رو آوردن به من بگید. اینای نگاهی کردن بررسی کردن گفتن عزیزانشون رو آوردن، پسراشون الحسن و الحسین، زنهاشون فاطمه زهرا علیها السلام، جانشون امیر المؤمنین علی علیه السلام. این جمعن بزرگشون گفت حاضر نشوید که نفرین کنید و یکدیگر نفرین کنیم، حاضر نشید. من چنین میفهمم اگر این جمع نفرین کنند در این بیابان گیاهی باقی نخواهد موند و همه نابود خواهیم شد. اینا حاضر به مباهله نشدن، اینو بهش میگن داستان مباهله، قصه مباهله اینه. و مورد اتفاق تمام مفسران است، یعنی هیچ مفسری نیست که در ارتباط با این آیه شریفه وارد شده باشه مگر این که قبول داره که این جمع اینها بودن. حتی شخصی به نام سید قطب که مصریست و یک کتاب تفسیر نوشته به نام فی ظلال القرآن و هر که توانسته جسارت به امیر المؤمنین علی علیه السلام کرده و هر آیه ای که مربوط به ائمه است به گونه این آیه را منحرف از مطلب نموده، این آیه را نتوانسته که دستکاری کنه. اون وقت چکار کرده؟ اینجا رد شده، گفته این آیه در داستانی است، رد شده. دیگه جریان چی بوده نگفته، به خاطر کثرت عناد و دشمنی که با امیر المؤمنین علی علیه السلام داره به این گونه رد شده. او هم نتونسته که انکار کنه که جریان چیه، پس این شد آیه مباهله. حالا دقت میکنید از این آیه مباهله خیلی چیزا میفهمیم. یکیش مربوط به صحبتی که اشاره کردم، شخصیت وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. ولی من چیزای دیگه هم حالا زنیمش میکنم به عرضتون میرسونم. دقت کنید، این اینی که من دارم عرض میکنم مسائلی است که روی این مسائل خیلی حساب شده. حالا من به این صورت ساده به عرض شما عزیزان میرسانم. یکیش اینه که در این آیه شریفه مسئله ابنا که گفته شده، فقل تعالو ند و ابنا انا، پیامبر ما بگو ما پسرانمون رو میخوانیم شما ممیتو، از این آیه استفاده میشه جواب یک حرفی که سنی ها دارن به خوبی. و آن اینه که اهل سنت، من خودم هم یادم میاد سالهایی که مشرف میشدیم مکه، به بعضی از سنی ها برمیخوردیم، اینا به خیال خودشون یک اشکال اساسی به ذهن بعضی هاشون بود، میگفتن این حرف جوابش چیه؟ وقت همین آیه جوابش رو بهشون گفته میشون، میگوین که امام حسن امام حسین از طرف مادر به پیغمبر اکرم منسوبند، فرزندان حضرت زهرا، حضرت زهرا دختر پیغمبر اکرم علیهم السلام. بنابراین گفتن یبن رسول الله درست نیست، چون فرزند را به پدرش نسبت میدن، نه از طرف مادر به پدر مادرش نسبت بدن. باید بگید امام حسن امام حسین علیهم السلام فرزندان امیر المؤمنین، نگید فرزند پیغمبر. چرا شما به اینا میگید یبن رسول الله؟ فرزند رو از طرف مادر نسبت نمیدن، از طرف پدر نسبت میدن. پدر این هم آقا امیر المؤمنین بسیار خوب، اما فرزند پیغمبر چرا؟ جوابش اینه که خود خدا گفته است اینها فرزندان پیغمبرن. کجا؟ آیه مباهله، فقل تعالوا ند و ابناءنا و ابناءکم. پیامبر به اینها بگو شما بیایید بخوانید پسرانتون را و ما هم پسرانمون شما هم پسرانتون رو بخواهید. ند و ابناءنا و ابناءکم و به اتفاق تمام امت مقصود کیست؟ الحسن و الحسین. پس خود خدا فرموده است که اینها فرزندان پیغمبر اکرمند. این جواب این معناست. گاهی می شد این سؤال رو می کردن از بعضی از اصحاب معصومین علیهم السلام، اونا از راه‌های دور جواب می دادن، جواب درستی می دادن ولی از راه‌های دور. اجمالاً عرض می کنم، اجمالش هم در ذهنم هست، یه وقتی حجاج علیه اللعنه، این یکی از اصحاب آقا از امیر علیه السلام را خواست. شب بود، وقتی این جناب به ضرب و زور نزد حجاج برده شد، احضارش کردن به اصطلاح. اون وقت حجاج گفتش که یه سوالی دارم، سوالو جواب بده. یه جواب دادی که جایزه بهت میدم، جواب ندادی به حسابت میرسم. چرا به حسن و حسین میگویید فرزند پیغمبر؟ اینا فرزندان علی هن. از مادر منسوب به پیغمبر اکرم هن. چرا میگید فرزندان پیغمبر؟ این جناب گفت به حجاج که تأمل کن، صبر کن. حجاج شمشیر رو کشید از غلاف بیرون، سؤال رو تکرار کرد، گفت یا بگو یا کشته شدن. این جناب گفت صبر کن. برای مرتبه سوم حجاج گفت یا جوابی از قرآن به من بده و الا کشته شدن. کل شمشیر رو کشید بیرون. این جناب به حجاج گفتش که جوابت اینه، بین حضرت عیسی و حضرت ابراهیم چقدر فاصله بود؟ حجاج معلوماتش بد نبود، گفتش که 2200 سال مثلا، ریزش هم گفت، حالا من خاطرم نیست، گفت اینقدر فاصله بود. گفت حضرت عیسی که به عنوان فرزند حضرت ابراهیم در قرآن آمده است و قرآن فرموده حضرت عیسی فرزند حضرت ابراهیم است، از آبایشون ابراهیم است، از طرف مادر منسوب بوده به ابراهیم علیه السلام یا از طرف پدر. خب حضرت عیسی که مادر داشتند و پدر نداشتند، از طرف پدر منسوب نبودند. گفتش که خب معلومه از طرف مادر. اون وقت به حجاج گفت تو قبول داری که حضرت عیسی با 2200 سال مثلا فاصله قرآن گفته است فرزند حضرت ابراهیم نسبت هم از طرف مادره، قبول نداری که یک فاطمه زهرا فاصله شدن بگویی حسن و حسین فرزندان پیغمبرن؟ این از قرآن. حجاج خجالت کشید و شمشیر رو غلاف کرد و بعدم دستور داد گفت خوب خوب جواب دادی، خوب جواب دادی، پول زیادی گفت ببرید همراهشو، درهم و دینار بسیار همراه این جناب آورد در خانهشو، اینم فردا آمد تو مسجد پولا رو گذاشت جلوشو، اعلام کرد که هر کی پول احتیاج داره بیاد. فقرا آمدن، گفت دیشب دل دشمن خدا رو به درد آوردیم، حالا امروز دل دوستان خدا را شاد میکنیم. پولا رو داد، پولا رو داد، داد به فقرا. خب این استفاده کرد از قرآن هم از راه دور، اما اینجا چی؟ جوابش دیگه راه نزدیکه. آیه مباهله روشن، فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم تا آخر. یک حرف. نکته دوم، این نکته هم خیلی لطیفه و اونقدر لطیف است که من یه وقتی از چیزی که یاد گرفتم اون شب نمیدونم چقدر خوشحال بودم. بعد به یک شخصیتی که قرآن و حفظ بود و در 25 سالگی هم مرحوم عراقی براش نوشته بود از اساتید مهم نجف، قد بلغ مرتبتن عالیتن من الاجتهاد. بعد به ایشان که گفتم و یک معجونی از معلومات بود، گفت استفاده کردم. گفتم از من نبوده، از دیگری است. به ایشان که گفتم این شخصیت رو بزرد. یعنی نکته خیلی لطیفیه. شوخی میخوام بکنم، اونو که امشب نیامدن خیلی ضرر کردن. بالاخره این حرفا حرفایی است که روش خیلی میشه حساب کرد. در هر حال اون نکته اینه که در ارتباط با نساءناس، زنهامون، میگفتش که در کشوری که ما هستیم ایرانی نبود، اونجا اهل سنت بسیار، یکی از ملای سنی ها به من گفت ما میگیم پیغمبر اکرم معصومه، شما میگید پیغمبر اکرم معصوم، ما میگیم معصوم پیغمبر اکرم، شما میگید معصوم، اما نه اون اسمتی که شما ها معتقدید که هیچ هوای دل مشروعی هم نداشته. اون شب اتفاقا خانه آدقاتون بودیم آقای زبیری، اون مرد اونجا بود و این جریان ها رو گفت، خیلی شب خوشمزه ای برای حقیر بود. اون وقت این گفتش که این سنیه من گفت ما میگیم معصوم، شما میگید معصوم، اما شما خیلی اسمت پیغمبر رو قلیز کردید که هیچ هوای دل نداشتن پیغمبر اکرم، و ولو هوای دل خوب مشروع همش خدا و خدا، ولی ما میگیم نه هوای دل هم داشتن مشروع بوده. خدا گفته که پیامبر تو زنانتو بردار، اونام زنانشون پیغمبر اکرم از بین زنها، خب هر زنی رو میبردن برده بودن، یه زن رو میبردن، ولی دخترشون رو بردن، این امتیاز رو هوای دلشون میخواست که این امتیاز رو به دخترشون بدن. رضا هوای دل داشتن ولی مشروع. میگفت تا گفت به ذهنم زد، به ذهنم زد که اینجور نیست. نسا رقت میکنید کنار ابنا وقتی بیاد در استعمالات عرب اصلا یعنی دختر. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. در داستان حضرت موسی مطلب از این قرار بود، زنی که باردار بود بچه دار بود، این زن وقتی بچهش متولد می شد پسر بود می کشتن که موسی به سلامت به دنیا ادامه پیدا نکنه، زندگیش کشته بشه. دختر بود نگه می داشتن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. ذبح می کردن فرعونیان پسرانتون را و نگه می داشتن نسائتون را، یعنی دختر. یعنی این مادر بچه‌اش که متولد می شد پسر بود بکشید، دختر بود نگه دارید. نسا کنار ابنا اصلا یعنی دختر. و قصیده های زیادی از عرب که قبلا حفظ کرده بودم اینام به ذهنم زد و خوندم عبارات زیادی که نسا ابنا کنار هم با این قید معناش اینه. پس بنابراین کی گفته حضرت فاطمه رو بردار؟ خود خدا گفته. خیلی مطلب فرق میکنه که بگیم نسا. حالا کسی اگر به من میگفتم پیغمبر اکرم باید اشرف رو انتخاب کنن و اشرف حضرت زهرا علیها السلام بودن، ولی اینجا به اضافه این که مطلب همینه اصلا خود خداوند فرموده دختر تو بردار. خیلی لطیفه، بسیار لطیفه. تو هیچ تفسیری هم از این تفسیرهایی که قبل از صحبت این جناب که ما گفتم ما به بعضی گفتیم، بعضی هم تو تفسیرهاشون آوردن و گفتم که این از من نیست و چنین و چنان است. پس اینم یه نکته تو این آیه مباهله. فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. آنی که گفتم یک نکته دیگه بگم بعد جمله مربوط به صحبتمون رو عرض کنیم و کم کم عرضمون رو جمع کنیم، و آن اینه که در ارتباط با این آیه شریفه در حدیث هست مأمون علیه اللعنه، مأمون عباسی، یک مرد به اصطلاح ملای بود، شیزوان بود، چیزایی بلد بود. مأمون عباسی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که از قرآن یک آیه‌ای برای من بیاورید که خلافت بلا فصل آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام از اون آیه استفاده بشه. حضرت فرمودن آیه مباهله به دلیل انفسنا، چون تو این آیه داره که پیامبر تو جان تو با خودت ببر، اونام همینطور، جان تو با خودت ببر اونام همینطور. اون وقت تا وقتی که جان پیغمبر میان خلق باشه دیگه نوبت به کسی دیگه نمیرسه. و همه قبول دارن این انفسنا یعنی آقا امیرالمؤمنین، جان پیغمبر آقا علی علیه السلام. حضرت رضایی رو فرمودن که همین رو میخواییم انشاءالله صحبت شکرده باشیم. اون وقت مأمون یه جمله گفت لولا نساءنا، یعنی حرف حضرت رو رد کرد، گفت حرفتون درست نیست به این دلیل که حالا توضیح میدم. لولا نساءنا، حضرت هم فرمودن لولا ابناءنا. مأمون ساکت شد، جوابشو گرفت، محکوم شد. اینم چی میشه معناش؟ اون وقت در توضیح این جمله مبهم اون چه درست است بین حرفایی که گفته شده اینه که به عرضتون میرسد که معناش اینه. مأمون گفت راست، انفسنا دلیل بر امامت عظمی میشه اگه نساءنا نبود، ولی چون نساءنا هست آیه میخواد بگه پیامبر ما تو مردا زنها امرای خودت بردار. انفسنا کنایه از مرد هاست، نساءنا کنایه از زن هاست. چون چنین است پس انفسنا مختص حضرت امیر نیست، یعنی مطلق مرد ها. مختص حضرت که نشد استدلال برای امامت نمیشه. حضرت فرمودن حرف تو اشکال وارده، اگر نبود ابناءنا، اگر مقصود از این نساءنا انفسنا یعنی زن ها مرد ها این چنین مقصود بود، دیگه احتیاج به ابناءنا نداشت. ابناءنا نمیخواست بیاد. ابناءنا که آمده پس یعنی اینجور نیست که نساءنا یعنی مرد زن ها، انفسنا یعنی مردها، چه این که ابناءنا هم هست. لولا ابناءنا. مأمون جوابشو گرفت و ساکت شد. خب نتیجتا تا اینجا توضیحاتی بود راجع به این آیه شریفه. حالا اونی که شاهدمون بود آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، از امتیازاتشون اینه که به لسان وحی، به زبان قرآن، حضرتش جان پیغمبر اکرم معرفی شدن و کل امت گفتم بر این مطلب گواهن، همه قبول دارن که این آیه شریفه ابناءناش یعنی الحسن و الحسین، نساءنا یعنی حضرت فاطمه علیها السلام، انفسنا هم یعنی حضرت امیر علیه السلام. اون وقت کسی که جان پیغمبر است، آینه تمام نمای پیغمبر است، علم او علم پیامبر، حلم او حلم پیامبر، شجاعتش، سخاوتش، عبادتش، به جز این که نبوتی در کار نیست و الا نفس پیغمبر، جان پیغمبر اکرم است، مشخصه که هر عاقلی میفهمد تا وقتی که چنین شخصیتی در جمع اصحاب باشد نوبت به دیگری نمیرسه. لذا در ارتباط با مسئله امامت خاطرم میاد از زمانهای دور که در کتاب تجرید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی به اصطلاح سلطان المحققین در بحث امامت به سه جور اثبات امامت حضرت امیر میکنه و بعد نفی خلافت قاسمین خلافت رو میکنه. اون سه جوری که اثبات میکند، یک نص است، دو فضائل است، سه ادعای وصایت همراه با کرامت، که جا داره این رو جای خودش دیگه بحث بشه. حالا منم دیگه امروز اتفاقا صحبتای بسیار کردم و فرامون، دیگه میبینم خسته هستم، ادامه ندم. فیض هم که آماده هست، یعنی اشاره کردم این چنین که به سه راه از سه طریق میتوان اثبات خلافت بلافصل آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام کرد. یکیش نص، نصر یعنی چی؟ یعنی گفته های روشن و صریح پیغمبر اکرم که فرمودن این علی ابن ابی طالب جانشین من. کجا گفتن؟ فراوون. در سفر گفتن، در وطن گفتن، در اجتماعات کوچک گفتن، در اجتماعات بزرگ گفتن، شب گفتن، روز گفتن، همه جا گفتن. از اول بعثت تا هنگام رحلت موارد بسیار فرمودن که این علی ابن ابی طالب است که وصی من، جانشین من، خلیفه من فراوان. گاهی هم پیغمبر اکرم همه معصومین را ردیف اسم می آوردن تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام. حالا برای که دل هاتون روشن بشه، یکی از اون روایاتی که همه معصومین رو اسم آوردن براتون عرض میکنم، در ولادت حضرت امام حسین علیه السلام بود. فرشته ها می آمدن، هم تسلیت می گفتن هم تبریک. تبریک که این چنین فرزندی خداوند عنایت کرده است به حضرت زهرا علیها السلام. تسلیت می گفتن صحبت عاشورا می شود، جریان عاشورا. بیبی هم متأثر می شدن. برای تسکین حضرت زهرا علیها السلام، آرامش پیدا کنن، پیغمبر اکرم از نعمتهای مهم که به بیبی حضرت زهرا علیها السلام خدا داده است یاد کردن به عنوان آرامش بیبی. گفتن فاطمه ام الائمه من بعدی الهادی علی و المهتدی الحسن و الناصر الحسین و المنصور علی ابن الحسین و شافع و نافع و شافع محمد ابن علی و نافع جعفر ابن محمد و الامین موسی ابن جعفر و رضا علی ابن موسی و الفعال محمد ابن علی و المؤتمن علی ابن محمد و العلام حسن ابن علی و من یصلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله و سلامه. یه همه جا گایم اینجور به خصوص اسم آوردن، اینجا الهادی علی آه. و در موارد بسیار که در اشارهی که کردم به اون موارد اشاره است و فراوان فراوان بزرگواران حفاظت کننده دین، محدثین عظیم الشأن، اینها در ارتباط با این مسئله اینها رو جمع کردن. این یکی نص. دوم، فضائل بی نظیر و امتیازاتی که در ارتباط با مسئله امامت لازمه که جمع میشه تو دو کلمه علم و عدل. اون کس که علمش و عدل و دادگریش بر دیگران تفوق داشته باشد، فوق دیگران باشد، اوست که شایسته زعامت است و امامت به حکم عقل. و هر کس در این زمینه بررسی کند ببیند اصلا جا نداره مقایسه حضرت امیر علیه السلام با دیگران، در حدی که همه جا که میموندن دیگه خیلی جاها تصریح میکردن، میگفتن اگر علی علیه السلام نمی بود ما هلاک شده باشیم. این جمله لولا علی لهلک عمر فراوان در بیانات اهل سنت آمده. بنابراین از نظر فضائل که ریشش این دو کلمه است که گفتم، اون وقت در شجاعتشون، در سخاوتشون، در همه فضائلشون شگفت‌انگیز شگفت‌انگیز. امیر المومنین. سوم هم گفتیم که ادعای این منصب همراه با کرامت، یعنی ادعا میکردن ما ایم جانشین پیغمبر اکرم و دلیل هم میآوردن معجزه. اگر چنانچه ادعاشون نادرست میبود، خدا به دستشون معجزه برای اثبات این منصب صادر نمیکرد که بحث خاص خودشو داره، به مانند بحث معجزه است و نبوت. در هر حال پس این چنین است که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین شخصیتی. خیلی خوشنود باشیم عزیزان که راهمون راه روشن، راهمون راه مستقیم. اون وقت در ارتباط با فضائلشون، جزء فضائلشون حرفای اخلاقی است که فرمودن که هر کدام باز برای ما درسی است. در اعتقادات بیاناتشون بی نظیر، در اخلاق بی نظیر، در مسائل عبادی بی نظیر، در مسائل اجتماعی بی نظیر. و من یک جمله در ارتباط با مسائل تربیتی که زیاد برای دوستانمون صحبت رو میکردم، خودم هم گاهی تصمیم میگرفتم این جمله رو عمل کنم، ای به خودم نمره صفر میدادم. حالا هر کس مرد میدان عمل هست و میخواد به حقیقت پیش روی کنه، جمله رو عرض میکنم روی این جمله کار کنه، کار کنه جلو بره. و اون جمله اینه، یک کسی پرسید از آقا است امیر علیه السلام که مروت چیه؟ یعنی شخصیت مردانگی به چیست؟ به اینه که پول آدم زیاد باشه، زور آدم زیاد باشه، شهرت آدم زیاد باشه، حسب و نسب انسان مهم باشه، به چیست مردانگی؟ مروت. سئل الامام امیر المؤمنین علیه السلام عن المروه قال الا تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. مردانگی به اینه که کاری در پنهان نکنی که اگر آشکار شد خجالت بکشی، اونقدر کار درست باشه، صحیح باشه، بی اشکال باشه، مشکلی نداشته باشه که اگه همه فهمیدن بفهمن من کار بدی نکردم. اگر جوری عمل کرد انسان که اینجور بود، این چنین انسانی مرد است. مردانگی و مروت داره. دقت کردید؟ الله تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. پشت سر رفیقش جوری حرف نزنه که اگر فهمید خجالت بکشه. پشت سر دیگران جوری حرف نزنه که اگه فهمیدن آدم خجالت بکشه. جوری کاسبی نکنه که اگر فهمیدن انسان خجالت بکشه. جوری رفتارش نباشه اگر برملا شد انسان شرمنده بشه. کام پاک و پاکیزه، جان به قربانشون. گفتم من خودم نمره صفر دادم، لم عرض کنم که گفتنش بعد چی داشت مشکل نداره. اون مثالش این بود، برای خودم عرض میکنم. من یه وقتی تصمیم گرفتم، این صحبت خیلی وقت قبله، که این جمله رو عملش کنم، روی جمله کار کنم، کارام جوری باشه که برملا که بشود، به قول معروف رو مناره گفته بشه، باکم نباشه. یه وقت از آدم میگه باکم نباشه، از باب این که بیبند و باره. بعضی هم میشن اونقدر بیبند و بار میشه که هر چی هم کار خراب بکنه خیالش نیست، هر کی هم بفهمه مسئله نیست، او هیچی که از بحث خارجه. نه، یک کسی که یک کمی حساب کتاب داره. تصمیم گرفته به جمله رو عمل. از مکه برگشته بودم، این شاید صحبت 25 سال قبل باشه، از مکه برگشته بودم، از خانه می آمدم بیرون، کاری داشتم، می آمدم بیرون، از کوچه مون که آمدم بیرون دیدم یک پیرمردی عصازنان، نشناختمش، اونجا کاری نداره، فهمیدم من مکه بودم و آمدم از مکه، میخواست بیاد دیدن من. منم کار داشتم و گفتم که منو نبینه تو ماشین، من رد بشم. اون دیگه خب بالاخره آمده کار خیر کرده باشه با خودش دیگه، و یادم میاد به این حساب و با این صورت رد شدیم. یکم که رد شدیم، بعد با خودم گفتم خب بازی صفر اینجا آمد. اگر چنانچه این جناب میفهمید که دارم، من فهمیدم دارم میاد خانه من، نزدیک خانم هست، من یه جوری رد شدم که اون نفهمه، اون وقت من خجالت میکشم. بعدم اتفاقا گفتم بهش، دیدمش، گفتم به خاطر تو یک نمره صفری به خودم دادم، به خاطر که یه همچی کاری شده دیدم بد کردم. اینجا درستش این بود، ماشین نگه میداشتم، آقا سلام علیکم، حال شما خوبه، ما داریم بریم کاری داریم، ببخشید نمیشه برگردم، اگرم راهتون به ما میخوره تو ماشین سوار شد بیایید. ولی خیر، یه جوری بی اعتنایی بهش رد شدم. این بعد که میفهمید من خجالت میکشیدم، حالا برای تعدید خودم، خودم بهش گفتم در هر حال اینجوریست، حالا هر که دوست داره از این بیان مولا استفاده کنه. جوانای عزیز اگر از تو جوانیشون این تصمیم بگیرن که اصلا تو محفل، پیرمردم از پیرمرداشون تصمیم بگیرن، همه از همین وقت تصمیم بگیرن، خانمایی که هستن، همین جمع مردایی که هستی، خیلی بهره میگیریم. البته مشکلم هست، دشوارم هست، الله تفعل شیئا فی السر تستحیی من خوف العلانیه، ولی وقتی انسان از خدا کمک بگیره، خدا کمک بگیره، میخواد یک گناهی مرتکب بشه، خدا یک کسی رو میرسونه که آدم پیش او دیگه نمیخواد یک گناه بکنه، بعد ویل میکنه گناه. میخواد یک دروغ بگه، یک کسی میرسه که انسان پیش او به حالی دروغ بگه، مشتش باز بشه، دروغ دیگه نمیگه و هاکذا. وقتی تصمیم بگیرد انسان، خداوند متعال کمک میکنه. تکرار در تکرار کردم، در ذهنمون بسپریم، اگه خواستیم در مکتب امیرالمؤمنین مرد و مردانه به نام بیاییم، به شمار آییم، راهش اینه. اون چه که در خلوت اگر انجام بدهیم خجالت میکشیم، از آن دست برداریم. آری الله تفعل شیئا فی السر تستحیی من خوف العلانیه، جان به قربانشان. خب حالا دیگه امشب شبیست که به یاد مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، عزیزانشون در خانه زانوهای غم بغل گرفتن و عشق میریزن، یاد مظلومیت های حضرت میفتن، یاد ناراحتی های حضرت، مظلومیت های حضرت. آری چقدر هم عجیب بوده. عشق میریختن به یاد اون مظلومیت ها. حالا ما هم دل هامون روانه میکنیم، یک سلام به محضر حضرتش عرض میکنیم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم قد قصب حقه، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. بگم آقا مثل امشب عزیزانتون میان خانه گریه می کردن، به یاد مظلومیت هاتون می سوختن، اش می ریختن، اما دیگه خانه شون آتش نزدن، نریختن میان خانه. ولی کربلا بعد از شهادت مولا ریختن میان خیمه، و ویلا خیمه را آتش زدن، شعلای آتش افروخته شد. بمیرم این زنا بچا به آغوش هم پناه می بردن، اگه توی خانه آتش زودی پیش بیاد و بچه ها بزرگ ها ببینن راه فرارم ندارن چیکار میکنن، به دامانم پناه میبرن. لا اله الا الله. نوشتن هن نیلوز نبعز هن نیلا بعز، یعنی به آغوش هم پناه می بردن، فریاد می زدن وا محمدا وا علیا وا فاطمه.